بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، چهارشنبه 27 دی ماه 1396، جلسه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و در بحث مقدمه المیزان، بعد از اینکه 8 مقام رو پایان رسوندیم، الان می‌رسیم به مقام نهم. تو مقام‌های پیشین عمدتاً جناب علامه طباطبایی برخی از رویکردهای تفسیری رو مطرح کردند و یک به یک نقد کردند. رویکرد روایی که هست، رویکرد کلامی که بود، رویکرد فلسفی، رویکرد عرفانی و رویکرد تجربی که اخیراً افسوده شد، این 5 رویکرد رو مورد بررسی قرار داد و هر یک رو نقد کرد. الان این مقام نهم یک نوع جنبندی است نسبت به نقد اونها که همه اینها در یک امر شریکند، که اموری رو بر قرآن تحمیل کردند. قبلا گفتیم، الانم اینجا حالا در دیگه به صراحت الله مطرح میکنم که همه اونچه که اینها انجام دادن وقتی انسان نگاه میکنه یک نوع تحمیل بر قرآن وجود داره. تحمیل در بر قرآن رو قبلا هم توضیح داد که در لابلای بحث ها جناب علامه آنجا که داشت در مقام پنجم نظر متکلمان رو توضیح میداد، اینگونه بیان کردن که من چگونه میتونم این آیه رو حمل کنم بر آنچه که میدانم. این رو تعبیر میکنه تحمیل. من از کلام، اونجا بحث کلام بود، حالا اینجا کلام، نمیدونم به اصطلاح فلسفه، علم تجربی، اینایی که گفتیم، آنچه میدانم و باور دارم آیه را چگونه میتونم با این تطبیق بدم و بر این حمل کنم. این رو تعبیر میکنم تحمیل بر قرآن. یعنی در بیر دیگر نمیپرسم قرآن چه میگوید. در اون بحث نگاه کنید، در صفحه 6 اونجا که بحث متکلمان رو میخواد نقد کنه، اونجا اینجوری داره، نمیخواهد بگوید قرآن چه میگوید، قرآن را چگونه میتوانم بر این اندیشه های خودم حمل کنم. یعنی تقریبا را باز میکنه که فقط درست کنه این اندیشه را از دل قرآن به در بیاره، چگونه حملش کنه. یک نوع تحمیل بر قرآنه، یعنی در تعبیر دیگر قرآن آنگونه که خود میگوید رو کار ندارم، آنچه من فهمیدم را چگونه از قرآن در آورم، آنچه را که من به لحاظ کلامی، به لحاظ فلسفی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ نمیدونم علم تجربی یافتم، چگونه از دل قرآن به در بیاورم. یه همچه تعبیر علامه طباطبایی میفهمه این عملا اساسش یک تحمیله. تحمیل نمی یعنی تطبیق، یعنی چگونه اون رو تطبیق کنم بر اندیشه هایی که باور دارم. این تفسیر نیست که. و بعد شروع میکنه به نقد این بیان که خب شما اینی که میفرماید در واقع معناش اینه قرآن کتاب هدایت مردم نباید باشه، هادی نباید حساب بشه، بلکه باید برعکس باشه. حالا توضیح میدیم، کتابی که خود نور مبین باشه نباید باشه، یا کتابی که تبیان کل شیء هست نباید باشه. میرسیم اون نقدشو میخونیم، اینقدر بخونیم حالا. و انت به تأمل، ما چون داریم مقام نهم جنبندی به اصطلاح ایراد علامه است بر تمام رویکردهای پیشین. و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک، ما تا اینجا رو خونده بودیم و الان از اینجا رو داریم میخونیم. الحمدلله هر یک از این روی کردهایی که علامه طباطبایی مطرح کرد ما بهانه کردیم مفصلتر، هم دیدگاه مفصل علامه رو آوردیم، هم مطالبی که به ذهن میرسید رو عرض کردیم و عرض کردیم نوعاً جای این نوع بحث ها هم همین اول تفسیر، یعنی پیش از وروده باید بهش پرداخت. فقط چیزی که هست الان عرض میکنم، الان بخونیم این رو: فانت به تأمل فی جمیع هذه المسائل که المنقوله فی التفسیر تجد، خوب تأمل کنی در همه این مسائل که نقل شده در تفسیر، مسائلی که ایشون بیشتر نام برده مثل مسلک کلامی، فلسفی، عرفانی، روایی، بعد مسلک به اصطلاح تجربی، اینایی که گفتیم، پنج تایی که گفتیم. فانت به تأمل فی جمیع هذه المسائل که المنقول به تفسیر تجد ان الجمیع مشترکتون فی نقص و بئس نقص و بئس نقص، در یک نقص جدی همشون شریکن و بد نقصی هم هست. چیه؟ تحمیل. باو تحمیل و ما انتجه الابحاث العلمیه او الفلسفیه من خارجن الان مدالیل الآیات، میخوام آیات رو بفهمیم، مدلول آیه رو بفهمیم، مدلول به معنای مدلول حقیقی یا مراد حقیقی یا به تعبیری مصداقش رو بفهمیم. دقیقا قرآن در باب چه چیزی مثلا داره صحبت میکنه در این آیه، مدالیلش رو میخوام بفهمیم. این مدالیل رو من خارج از به اصطلاح تعبیر میکنه ابحاث علمیه، از خارج از قرآن، یعنی از خارج قرآن، مثلا از کلام استفاده میکنه، مثلا از فلسفه، مثلا از علم تجربی، این اینجوری. و هو تحمیل ما انتجه الابحاث العلمیه و الفلسفیه، ابحاث علمی و فلسفی که عرض کردیم، مثلا کلام یا نمیدونم علم تجربی یا فلسفه یا عرفان، حالا من خارجن، یعنی خارج از قرآن و آیات قرآن، من خارج، از خارج بفهمیم. حالا تحمیل ما انتجه المباحث العلمیه من خارج علام دلیل آیات، و مدلیل آیات تحمیل کنه، بگیم مدلول آیه اینه، منظور آیه اینه، چون ما تو کلام به اینجا رسیدیم، چون من جبری شدم، مدلول این آیاتی که گفته می شود جبره اینجوری، مثلا من چون تفیزی شدم آیات جبرم منظورش اینه، یعنی باز است آیاتی که مفادی داره برخلاف تفیزش، مثلا منظورم جبر که میگیشون میگه، دقت میکنید؟ این رو ما تعبیر میکنیم تحمیل. پس تحمیل میشه به اصطلاح، تحمیل به اصطلاح من خارج، تحمیل من خارج علی مدالیل الآیات. این تعبیر تحمیل که گفته شد، ببینید صفحه 6 رو نگاه کنید، در باب متکلمون اونجا داشتیم صحبت میکردیم در مقام پنجم صفحه 6 پاراگراف اول دوم سوم چهارم، فرق بین ان یقول الباحث، اینجا اونجا توضیح تحمیل آمده، تحمیلم توضیح دادم. تحمیل یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح اون چرا که من قبول دارم بر آیه حملش کنم، آیه رو حمل کنم بر این معنای خودم، یعنی تحمیل کنم نظرات خودم رو بر مدلول آیه، همین معنی کنم. ففرق بین ان یقول الباحث ان معنا آیت من الآیات مازا یقول القرآن، ببینیم قرآن چه میگوید، او یقول مازا یجب ان نحمل علیه الآیه، چگونه آیه رو باید به اصطلاح حمل کنیم، دقت میکنید؟ بله، اون چی که خودمون معتقدیم. اینجا میگه فرق است بین این، اولی بر اساس اون اندیشه خود میخواهد بگوید چون من این اندیشه رو دارم آیه رو باید بر این معنا بگیرم، دومی اینه که در واقع خود قرآن ببینم چه میگوید، چه بیانی دارد. اگر گوش بدم که قرآن چه میگوید میشه تفسیر، و اگر این باشه میشه تحمیل. تحمیلم یعنی تطبیق آیات بر آن چی که من میدانم، بر آن علم خودم، بر آن اعتقادات خودم، بر اون، و دیگه تفسیر نخواهد بود. لذا تعبیرشون چیه؟ این تحمیله. فتبدل بهی، به وسیله این تحمیل، التفسیر تطبیقا، بر اساس این تفسیر تبدیل میشه به تطبیق. ما دیده تطبیق داریم، اصطلاحات رو همیشه باید مواظب باشید، گاهی تطبیق میگن مفاد مثبتی هم دارن، ولی تطبیقی که الان علامه اینجا میگه مفاد منفی داره، بار منفی داره، یعنی آیات را بر مثلا کلام تطبیق کردن، آیات را بر آن اندیشه‌های فلسفی تطبیق کردن، تطبیقی که تطبیق نادرسته. ولی گاهی ما میگیم آقا کار تطبیقی میکنه، مثلا میگه صدرا داره تطبیق میکنه، ولی منظورمون از تطبیق اونجا چیه میگیم؟ یعنی داره ناظر به آیات بحث فلسفی رو سامان میده، هم بحث دینیش هم رو ادامه میده، امتداد میده، یعنی کار تفسیری هم داره میکنه. دقت کنید، اون ادبیات تطبیق بدید، من قبلا در باب صدرا گفتم چه شیوه ایمان میکنین، چرا این شیوه هم مفید به حال کار فلسفی است. یعنی گوش جان سپردن به قرآن، از او فهمیدن، در زمین فلسفی مثلا کار کردن، دوباره بره ببینه اینی که فهمیده میتونه با قرآن بسازه، اگر نساخت دوباره از اول و همین جوره ادامه بدن و با هم راه رفتن. این مسئله نداره. درست مثل این که میگیم خداوند برای فیلسوفان هم هدایتگری داره، برای عارف هم هدایتگری داره، برای عامی هم هدایتگری. هدایتگری قرآن چجوریه؟ فیلسوف هم باید تم بده ببینه چی میگه اونجا، اونجا چیزی رو فهمید، بیاد کار کنه، دوباره بره اونجا ببینه آیا میشه چون این چیزی اگه من به این ماحصل رسیدم از نظر فلسفی از نقلی با او سازگاره یا نه. من در باب صدرا یادم از توضیح دادم، اگه اون تطبیق رو میگید، بنده میگم اون تطبیق که اشکال نداره، اون تطبیق یعنی همیشه یک الگو دارم، نقشه راه دارم، راهنما دارم، هادی دارم، هادی اونجاست، من همیشه حرفم رو میبرم پیش هادی ببینم چه کار میکنه، دوباره میارم سر رز میکنم در کار خودم، اون که مشکل نه. تطبیقی که الله میگه اینجا اینه، آنچرا که من معتقدم قرآن را بر اساس همون اعتقاداتم، ولو ببینم قرآن چیز دیگر میگوید، یعنی زبان هدایتی قرآن رو میگیرم تبدیلش میکنم به زبان این که تو اون چه میگویی باید بر اندیشه های من سازگار باشد. اگه این شد میشه تطبیق، که این ادبیات است که جناب علام بود. نه نه، اصلا حتی تعبیری که میکنم ادبیات میگیم تطبیق میکنه، یعنی آیات رو تطبیق میکنه بر فلسفه، فلسفه رو تطبیق میکنه بر آیات، هر دو صورتش رو من دارم میگم. در کار صدرا هست، هر دو درسته. اون صد که تطبیق، چرا؟ به تعبیر دیگر یک بنیادی داره، از خود آیات هم فهمیده که مثلا قرآن در این بستر فلسفی داره صحبت میکنه، در بستر فلسفی ناظر به واقع صحبت میکنه، مثلا این رو فهمیده. طبیعتا هر آنچه که اونجا هست باید سرریز کنه تو فلسفه. این تطبیق است، اما یک نوع تطبیق گوش دهنده به اونه، یعنی من حالا آنچه را که اینجا قائلم ثابت نگه میدارم، آنچه قرآن میگوید نعوذ بالله بیارم اینجا چیکارش کنم؟ بر اساس این اندیشه ثابت خود معنا کنم. اون حرف صدرا تطبیق دو طرفه داره. در بحث‌های فلسفی من در بحث‌های فلسفی هم توضیح دادم، حکمت متعالی در این بحثایی که در جلسات پیشین در باب عقل داشتیم، اونجا من دیدگاه صدرا داشتم توضیح دادم. ببینید وقتی متن دینی سخنی را گفت در مسئله در باب معاد، در باب نمیدونم توحید، صدرا میگه مفاد فلسفی چیست، میاره تو فلسفه. این کاری که میخوام ما یک عنوان میدیم تطبیق، یعنی تطبیق با فلسفه کردن، تطبیق با اندیشه درست فلسفه کردن، نه اصلا صحبت این فلسفه من. اگر تطبیق با این فلسفه که من قائلم، من معتقدم، این با ثابت باشه، با این باید بسازه، میگیم نه. بعد میگیم نه، این منظورمون نیست. قرآن چیزی رو گفته، میگیم بیاد تو ساحت زبان فلسفی چه خواهد شد، اینو ما میگیم یک نوع تطبیق. اما تطبیق یعنی چی؟ تعبیری زبان قرآنی که یک زبان عرفی رو استفاده کرد، اگر بیاید در زبان فلسفی قرار بگیره چگونه میشود و چه خواهد گفت و چه مفادی رو به ما القا خواهد کرد. یک نوع تطبیقه، اشکالی هم نداره، ولی شرطش اینه که چی؟ شما میگید واقعا ببینم که قرآن چه میگوید. ولی وقتی میگید من آنچه که معتقدم این است و قرآن با این باید تطبیق، این میگه، این میگه تطبیق غلط. ولی اگر کار دوسویه تطبیقی، یعنی کار قرآنی رو بیارید در فلسفه، زبان فلسفی بدید، تحلیل فلسفی پایه‌هاشو پیدا کنید، دوباره آنچه که سر ریز کرد، لوازم پیدا کرد، هر چه گفته شد، تبیین‌ها، دوباره باز میبریم خدمت قرآن ببینیم چه خبره. این حرکت دوسویه در کار تفسیر در مثلا فضای فلسفی است، یک نوع تطبیقه. اما نه این تطبیقی که اینجا، تطبیق اینجا تطبیق بر آنچه میدانم، به تعبیر یک امر ثابت این ور دارم من و اندیشه های من، و یک قرآنی است که باید هر چیزی که از ظواهر هست رو بر این که نوعا گفتم قبلا هم یه اشاره کردم، بعضی اصلا مبنایی قرار دادن که نتیجهش همینه، خودشون متوجه نیستن. گفتم فقط قطعیاتی که بذارید کنار، چون اینها دلالتشون ظنیه، هر جا که از نظر فلسفی ما به یک نتیجه رسیدیم، ولو نتیجه به اصطلاح هزار پله‌ای که ما مرحله‌ای کردیم، آن مقدم است. ولی این رو من درک میکنم از فرهنگ قرآنی هم به دست میاد، هدایتگری قرآن رو ازش میگیره. خب فتبدل به تفسیر تطبیقا، با این تحمیلی که انجام میشه بهی، به این تحمیل تبدل اون تفسیر تطبیقا. تطبیق یعنی اون را بر قرآن را بر آنچه که میفهمم منطبق کردن. ولی تفسیر یعنی چی؟ یعنی فهم آنچه که قرآن میگوید. مازا یقول القرآن، وقت میگم نه، آنچه قرآن میگوید باید با آنچه که من میگویم بسازد، این میشه تطبیق، که غلط، تطبیق نادرست. اگر تفسیر باشه، تفسیر یعنی که قرآن چه میگوید. فتبدل به تفسیر تطبیقا و سمی بهی، به این تحمیل التطبیق تفسیرا، با این تحمیلی که میکنند اسم این تطبیق رو میذارن تفسیر، با اون که تفسیر نیست. خب اگه این بشه چی میشه؟ میگه با این حرف تمام حقایق قرآنی یا عمده حقایق قرآنی، اون چیزی که واقعا داره یه معنی حقیقی میگه، همه رو باید تبدیل کنیم به یه معنی مجازی تا بتونه با این حرف بسازه. به تعبیری بگیم خلاف ظاهرش مراد است. تعبیری که معمولا تو ادبیاتی که تو بحث‌های اصول اینها پیدا شد، تو فقه چی میگن؟ تعبیر به معنای خلاف ظاهر، به حسب قرینه. قرینه‌ای که اینا معمولا الان اینجا قائلن چیه؟ اندیشه‌هایی که ما تو این علم خودمون مثلا یافتیم. واضح است. خب با این حرف چی میشه؟ یعنی باید ظاهر قرآن رو دست داد، قرآن اگر چیزی گفت با آن نساخ، اونجایی که نساخ بسازه که مشکل نه، اونجایی که نساخ چیکار میکنن؟ او رو برخلاف ظاهر معنا کردن. برخلاف ظاهر یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقیش رو ازش بگیرید تبدیل کنه معنای مجازی. بذار تبدیل چی میکنه؟ و سارت به ذالک، به این تحمیلی که شده، حقائق بله، حقائق من القرآن مجازات، حقائقی از قرآن چی میشه؟ به عنوان مجاز میشه. و بعد اینجا نه اینکه در مورد عرفا مطلبی میخواست بگم، در مورد عرفا قبلا صحبتش کردیم. عرفا یه بحثی دارن که تنزیل قرآن رو تأویل میکردن، یا تو نه از تنزیل و تأویل توضیح دادیم بحث تنزیل و تأویل. تنزیل اون سطح اولش، تأویل به معنای دیگری که در واقع نگه میدارن. علامه طباطبایی فرمودن گرچه قرآن تأویلاتی هم داره، اهل بیت فرمودن، ولی تنزیل قرآن هم مد نظره. ما قبلا عرض کردیم این آقایون عرفا هم نمیگن تنزیل قرآن نیست و فقط همون تأویل درسته، اینا که نگفتن، ولی نقد کردیم اونجا. ولی الان علامه حرفش چیه؟ و تنزیل و بله سارد بذالک، به این تحمیل تنزیل و عدت من الآیات تأویلات، ناظر است به اون چی که ما تو صفحه 7 سطر 3 از آیون عرفا جناب علامه طباطبایی مطلبی رو نقل کرد، به او اشاره داره. تنزیل قرآن تأویلات، اگر لفظ تنزیل به کار نمی‌برد میگفت اون حقایق قرآن میشد تأویلات، من اون رو همون یک سر معنا میگم. ولی لفظ تنزیل و تأویل که به کار میبره ناظر است به عارفان که معمولا یه سطح تنزیلی قائلن و یک سطح تأویلی. تنزیل یعنی اون سطحی که اول هست و سطح اول قرآن، اون چرا که بر اساس آن نازل شد، این میگن تنزیل قرآن، ظاهر قرآن. باطن قرآن رو تأویل میکنن تأویل قرآن. این دیگه تأویل باطن قرآن لزوما به معنای این نیست که حتما در جای خودش باشه، لزوما به این معنا نیست که یعنی خلاف ظاهر مرتکب میشن، باطن تعبیر باطن میکنن. خود علامه اینو التفات داره، ایرادهایی که به این آقایون گرفت به شکل دیگری گرفت، که گهگاهی شما از هر چیزی رو میفهمید، یادتون هست این شکلی بحث بود که بحث کرد، از هر چیز دیگری رو میفهمید، اینجوری که بی‌ضابطه میشه، این اشکال لازم کرد. یا اگر یادتون باشه تعبیر کردن که ایشون اینجاها معمولا جرأت میده به مردم که یه همچه کارهایی بکنن، از این جور اشکالا کرد، یادتون هست. ولی گفتن فهمودن که خود اهل بیت تأویل قرآن رو هم قائلن کنار تنزیل، ایشون بیان داشتن دیگه. یعنی ایرادی که الان علامه اینجا داره میگیره، میگه خب لازم میاد تنزیلات قرآن سطح قرآن به هم بخوره و فقط هم میشه تأویلات. البته عرض کردیم خود آیون عرفا چون ادعایی ندارم متنشون رو بردیم گفتیم، ولی اینکه این کار رو خودشون انجام میدن، میگن ما تنزیلات رو معمولا انجام دادن و میدن، ما میخوام تأویلات رو انجام بدیم. خودشون گهگاه اولش ذکر میکنن نگاه کنیدین تفسیر سلمی را اولش مثلا ذکر میکنه که ما دیدم خیلی تفسیرهایی که در سطح و ظاهر انجام شده زیاده، در مورد باطن نموده، لذا اجازه بدید من یا اون چیزی که در مورد باطن هست رو من شروع کنم، از مشایخ عرفان بیارم و براتون یک تفسیری بنگارم که شد تفسیر سلمی، که از نمیدونم ابن عطا میاره، از حلاج میاره، از تفسیر امام صادق میاره، از به اصطلاح عرفای پیشین میاره و اون کاریه که انجام میده. دقت میکنید؟ خوش اولش مقدمه اش هم تذکر میده. ما قبلا هم از جناب کاشانی هم آوردیم، کاشانی حرفش این بود مثلا مگه دارم جریان حضرت نوح رو تعویل میکنم، ظاهر قرآن حجت و همون جور هستا، ولی من دارم اون سطح بعدی رو. فقط یه بحثایی است که گفتیم آسیب هایی که معمولا این روش داره زیاد انجام میشه چه میشه، اونا رو قبلا گفتیم دیگه، باز برنگرد. خب پس یک اشکال عمومی جناب علامه کرد که این عملا یعنی تفسیر قرآن نشد، که فهم قرآن نشد، ببینیم قرآن چه میگوید نشد، این شد به اصطلاح قرآن رو برای اون چی که میفهمم باید هم بکن. که این غلط. خب چه اشکالی پیش میاد؟ میگه این حرف معناش اینه که یک بنیاد دقیق متشناختی قرآن که خود قرآن تصریح میکنه رو ما با دوزن کنار. یکم بلندتر که چون فاصله زیاده. بله
این قابل فهم هستش فضای بین تفسیر و تفسیر، اما چیزی هست که همه کسانی که الان مطالبی را از قرآن دارن بیان میکنن و متهم میشن به تدبیر و تفسیر، نام مدرن نما داریم تفسیر میکنیم، اونها بیانشون این هستش در خلاف آنسی که در بیان حضرت عالی هستش که ما یه وقت رو برگشت میکنیم به خود قرآن مراجعه میکنیم، خود قرآن چی میگه، اینهایی بیان دارن که میگن که ما قرآن رو با همین پیشورزها و تئوری‌های ذهنی رو میفهمیم. و حالا این تئوری‌های ذهنی انواع داره، از مباحث الفاظش بگیریم تا مباحث تعبیرات عرفانی شده.
اتفاقا حرف خوبی است. بله اتفاقا حرف خوبی است که یک بحث ما مفصلی رو در این زمینه داشته باشیم، چه حالا لفظ پیشفرض چون شما آوردید من میگم و الا من تعبیر میگم، چه پیشفرضهایی رو در قرآن مجاز میدانیم و چه پیشفرضهایی مجاز نیست. مثلا اگر من از نظر پیشفرضی قائل باشم متن دینی هیچ حرفی برای گفتن نداره، مثلا میگم خب واضح کن این رو باید قبول کنیم و باید تو بحث قرآن استفاده کنیم، میگیم این که اصلا مضاد با استفاده است، میخواستم بگم بدونید هر پیشفرض نیست، خیلی غلیظ گفتم که اصلا وجودی نداره این شکلی، ولی میام پیشفرضهای بعدی رو انشالله آهسته آهسته براتون میگم میزدید. حالا شما اگر عجله دارید برید کار آقای واعظی رو نگاه کنید توی همین کتاب دومی که نوشتن، بله نظریه تفسیر متن، اونجا ایشون بعضی از اینها را آورده، اتفاقا یک به یک باید همه اینها بحث بشه. مثلا آیا صرف و نحو مقدم هست بر فهم قرآن؟ باید صرف و نحو بدانیم، لغت بدانیم، میگیم اینا که مثلا آره، ولی بعضی جای دیگه هم آیا باید هر چیزی اضافه میشه بیاد اینجا؟ مثلا میگن نه در جاهای اصلیش نه، حالا توضیح میدین دیگه یک به یک دیگه، باید الان که وقتش نیست، من قصدم این نیست که وارد بشم، اتفاقا در مقام عمل اتفاقا باید این کار رو من الان میگم، اتفاقا باید خیلی از این پیشفرض ها رو حالا چون شما گفتید خیلی از این پیشفرض ها رو باید بزنیم کنار، بریم قرآن ببینیم چی میگه. مثلا من پیشفرض معرفت شناختی دارم، میگم تو داری داشته باش کتاب قرآن کتاب هدایت، برو ببین پیشفرضش چیه، چون لفظ پیشفرض رو به کار میبرید میگم و الا برو ببین قرآن خودش چی میگه، قرآن خودش اجازه میده یا نه، مثلا تو این بحث تجربه قرآن تجربه رو اجازه میده یا نه، حس رو اجازه میده یا نه، عقل رو اجازه میده یا نه، دل رو اجازه میده، شهود رو اجازه میده یا نه، یک به یک پیشفرض معرفت شناختی شما هر چه باشه، شما بخواید بگید من چون قبول ندارم پس اصلا نه، میگیم شما نباید بگید، شما این متن رو میخوای بشناسی که کتاب خداست، که بعد مقدماتی رو عرض کنیم ان شاء الله عرض می‌کنیم از خود کتاب قرآن، این کتاب خدا رو بخوای بفهمید باید اون گونه که خدا میفرماید، چون حجیت کتاب الهی دیگه بنده به ما نیست، برای خودش توضیح داره و تجا خودش کن. اگر قرآن اجازه میداد بله، ولی اگر قرآن اجازه نداد من میگم اصلا نباید چنین کن و توضیح میدیم اینا رو، شواهدش هم میاریم مبانیش هم. الان چون بحثا رو قبلا فعل جمله بعضی از این بحثا در مورد عقل و اینا هر یک گفتیم ولی انشاءالله باید خورده ریز دیگه، یک بحث جدیه. من الان میبینم که اگه بخوام بیستم تو اینا، چند تا از اینا ذهنم هست، نه فقط این، خیلی از اینا تو ذهنم هست که الان ما مثلا میخواستیم اینجا جا داشت که همینجا که تمام شدیم بس، ما تمام اونجا که تو جریانهای تفسیری وجود داره رو یه گزارشی بکن. یعنی ما الان مکاتب تفسیر چند تا خونه جریان تفسیر، ولی خب الان یه اینجور بخواد باشی جلو نمیره. حالا میذاری یه وقت دیگه، یه بهانه میکنیم، یه بحث جریان تفسیری هم انجام میدیم. واقعیتش بعدن هم که انجام میدیم میگیم جاش اینجاست، یعنی همین مقدمه است. ولی مقدمه اینقدر طولانی بشه میگفت که به ذل مقدمه از کی میرسه، اینجوری هم میشه. این باعث میشه ما کمی کم میکنه، همین قدری که علامه گفته همراهی میکنه، بیشتر از این نه. ولی ان شاء الله بله، همین یکی از اون بحثا همین بحثای هرمونتیکی که بعضی از بحثایی که در باب فهم هست همه باید بیاد سر سفره قرآن حلش کنیم، ولی یک به یک. اما الان نه، اگه الان بخواید بیارم گفت که باید همه اوضاع رو به هم بریزیم از اول باید شروع کنیم. چند تا چیز دیگه هم در ذهنم هست که باید کار بشه. الحمدلله اون بحث اول علامه رو بهانه کردن یه بحث تاریخی مختصر انجام دادیم در مورد تفسیر و اینا. من یادم ایستادیم اول که کتاب‌های تفسیری و تاریخ تفسیر هم جدیه، باید جدی کار کرد. حالا یک به یک دیگه باید جلو رفت و انجام داد، ولی انشالله بله، انشالله بحثش بعدی است. ولی اینو بتون به طور خلاصه عرض کنم، ما همه چیز رو با محک قرآن و سنت قطعی حلش میکنیم. معیار اصلیه قرآن و سنت قطعی. سنت قطعی میگم چون قرار بحث‌های روشی اصلی باشه، بعد حالا بعد سنت‌های بعدی رو با چیکار کرد، حالا بحث بعدی است. ولی قرآن و سنت قطعی راه ماست در این نوع بحثا. یعنی ما باید ببینیم خودشون چی میفرمان، چه چیزی رو اجازه میدن، برای خودش توضیح داره. حتی بحث قطع قطعا اگه خواستید وقتش شده من میگم حالا اینجا با چی گفت، حالا الان وقتش نیست که دیگه تک تک اینها باید در جای خودش بحث بشه. قطع قطعا اینجوری که آقایون درست که هر جا من قطع کردم دیگه تمام شد، این پایه نداره، توضیح داره برای خودش. حالا دیگه میرسیم دیگه، یعنی قطع قطعی که توی بحث اصولی گفتم، نه قطع فلسفی رو، نه منظورم نیست. حالا اینا رو باید در جای خودش یک به یک بردارم. ولی اینی که الان تا اینجا گفتیم بیان اینه، من با ذهن من، تعبیر اینجوریه، تعبیر منه، با ذهن گنجشکیم به چیزی میرسم، ولی عقل کل رو میخوام باش ایراد بگیرم. بنده میگم نه، با این ذهن گنجشکیم وقتی رسیدم به اندیشه‌ای، وقتی کتاب قرآن شد کتاب هدایت، باید باش چیکار کرد؟ کتاب هدایت یا نه؟ یه بار بگو نه، خب داری کار رو به هم میزنی، راه رو میبندی، روال دیگه تعیین میکنی. کتاب هدایت، کتاب هدایت همیشه هدایته. اصلا کتاب هدایت قرار هدایت بکنه، واضحه معنای کتاب هدایت. اگه کتاب هدایت میخواد بگه بابا اینجوری، کتاب هدایت هم جوری قرآن صحبت کرده که مخصوص عوام نیست، مخصوص خواص نیست، همه رو میگه. یعنی لناسش هم هست و برای اهلش هم هست، هم هدن لناس و هم بینات من الهدى و الفرقان. توضیح دادم قبلا این دو تا فرازی که با هم یه معنای پیش داریم. یعنی به تعبیر دیگر هم آن فیلسوف قدر رو هدایت میخواد بکنه، هم اون عارف به صدا صاحب دل رو میخواد هدایت کنه، هم اون متکلم رو میخواد هدایت کنه، هم عامی رو، هم هر میخواد هدایت کنه. کتاب هدایت همه نوابق همینجا به عنوان من با تلقیی که میخواد همه عامی حساب میشن. عامی که میگم منظورم یعنی همه باید حرف بشنون، نه یعنی عامیه، همه باید حرف بشنون. قرآن اینجوریه، اگر قرآن رو اینجوری کتاب هدایت دانستی، خب بر اساس این که خود قرآن میفهمه، نه یعنی من میگم، خود قرآن میفهمه چیکار باید کرد؟ کتاب هدایت باید محور بشه. من با عقل و گنجشکیم به چیزی رسیدم، آیا باید اون رو معیار قرار بدم یا باید با قرآن تطبیقش کنم؟ اون میزانه، اون هادیه. علامه طباطبایی میگه در بحث متن شناختی بحثی است، من این رو الانم نمیتونم بگم، بحث‌های متن شناختی قرآن باید یک دور باید بحث‌های جدی بشه. من چند تایی که علامه گفته رو الان دارم میستم. یک بحث جدی اینه، همیشه یک متن رو که میخوام بخونم ببینیم متن چگونه متن نیست که باش میخوام تعامل کنم. خود قرآن در بحث‌های متن‌شناختی قرآن، یعنی قرآن چیه؟ این رو به متن‌شناختی. قرآن چیه؟ خودش حرف داره. مثلا میگه هدن للناس بینات من الهدى والفرقان، میگه تبیان لكل شيء، میفرماد به اصطلاح عربی مبین، امثال اینها. خب اینها رو وقتی میگه ما چیکار باید بکنیم؟ میبینیم داره یه صحبت ویژه‌ای رو با ما میکنه. اگر مفاد معنایی و ظهور معنایش خوب نگاه کنیم واضحه چی کار میخواد. اما اگر حالا سوال من چیزی که با خودم فهمیدم با ذهن خودم بخوام او رو معنا کنم و اگر بخوام این رو معنای جدی بکنم، معناش میدونی چیه؟ یعنی کتاب هدایت نیست، بلکه کتاب قرآنی باید با ذهن من هدایت شود، با فکر من هدایت شود. من میشم هادی، علم من میشه هادی. دقت بکن، علم من هادی است برای قرآن. تو بخوا قرآن رو بفهمی، من باید راه باز بکنم. راه چه؟ اینه کلامه. راه چیه؟ فلسفه است. راه چیه؟ اینجور تر. البته یادتون باشه ما قبلا بحثو گفتیم، هم علامه قائل، ما خودمون قائلیم، کلا فلسفه به درد میخوره برای کار تفسیری، توضیح دادیم. کلا عقل به درد میخوره برای کلا نمیدونم عرفان به درد، اینا گفتم یادم هست. ولی اصلش اون چی؟ اندیشه‌ای که پیدا میکنه و این اندیشه با قرآن نمیسازه، چیکار باید کرد؟ اینجا محل بحث ماست. توضیح دادم قبلا، بازم باید بعدا انشالله براتون توضیح میدم. قرآن رو هم حتی میخونیم، ما چند مرحله داریم. یک قرآن، سطح اول قرآن، فهم قرآن. این درست بسان اولیاتی است که شما در قرآن میفهمید. اولیاتی است در کار عقل. اولیات عقلی ما چجوری میگیم؟ یه وقت است چند پله میخوره، مثلا 100 پله میخواد تا تازه داری یه معنای رو از قرآن میفهمید، از خود قرآن. اون الان یه بحث جداست. الان صحبت چیه؟ ظهور اولیه و صریح یک آیه است. واضح است چی از میکنم؟ الان محل بحثم اینجاست. اینجا بسان اولیات، به تعبیر دیگر همون گونه که ما تو کار به اصطلاح عقلی، این عقل گنجشکی یک جا حجته. کجا حجته؟ اولیات نبود، توضیح ندادیم. یادتون هست تشریف داشتید؟ بله تشریف داشتید. اولیات توضیح گفتم، اینا توضیح دادم. اولیات ما قبول کردیم، یا همین اخیراً حس بیان رو قبول نکردیم، تجربه یه قطعی رو قبول نکردیم. اینا اولیات، اینا اولیات. این اولیات اینجوریه، ما توی متن تفسیر هم اولیات برای خودش حجت داره. عقل گنجشکی اونجا میره به لحاظ اولش اینه. لذا سطح اول رو نباید به هم بزنی. سطح اولی از قرآن رو میفهمی به هم نزن، بعد مرحله بعدی است که باید حالا بحث‌های بعدی رو کنیم که فنی چه کار باید کرد. گذاستم چی از میکنم؟ وقتی میگه خدا لینوس برای ما معناش واضحه، سطح اوله. نه مرحله ده، من دارم ده تا پله میزنم بعد میام این کتاب هدایت ها. مثلا من رفتم توی تفسیر تو آیه، مثلا 20 آیه هی جمع میخوام تا یواش یواش کم کم میفهم. آره مثل این که کتاب هدایت. اینو من الان نمیگم. سری آیه خودم لناس اینو دارم عرض میکنم. باز اصلا کجا هستم الان؟ عقل گنجشکی در مرحله اولش که حجته، همون جور بسانش در مسئله ظهورگیری حجته. باز اصلا چرا اینجا رو دارم و الان مرحله بعدو ندارم. خب تو آیات، تو متن شناختی آیات، ما وقتی نگاه میکنیم خود آیات وقتی میگه مثلا هدن لناس هست، با این تعبیر هدایت نخواهد کرد، چیکار میخواد؟ برعکسش. واضح است چیکار میشه؟ یعنی عملا او هدایت نمیکنه، او مهدیون الهی هست. به وسیله کی؟ به وسیله این کلام. به وسیله کی؟ به وسیله این فلسفه. به وسیله این علم تجربی امثاله. واضح است دارم چرت میکنم. این تعبیر بیاد ما میگیم چون چیزی نمیشود. این با متنش، با به اصطلاح آیاتی که در باب بحث متن قرآن گفته شده و مباحث مبانی متن شناختی قرآن جور در نمیاد. ما میذاریم کنار. و لذا میگم چه این کار نکن. علامه حرفش اینه. میگه شما اگه این کارو بکنید کتاب دیگه کتاب هدایت نیست. یک. دیگه تبیان لکل شی نشد که، بلکه او احتیاج داره به این تبیان. خودش تبیان کل شی نیست که. قرآن میگه من تبیان کل شی، اما با این توضیح شما دیگه تبیان کل شی نیست. قرآن میگه من عربی مبینم، ولی با این توضیح شما دیگه عربی مبین نخواهد بود. حالا این متن بخونم. و لازم و ذلک کما او معنا الیه فی اوائل الکلام. اوائل کلام صفحه 6 سطر 4، اونجا که نقد به روش به اصطلاح حدیثی داشت، اونجا همین آورده و جعل و هدن و نورن و تبیان لکل شنی، همچنان که قبلا اشاره کردم. لازم و ذلک کما او معنا الیه فی اوائل کلام، در اوائل کلام بهش اشاره کردیم. ان يكون القران الذي يعرف نفسه بانه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء مهديا اليه بغيره ومستنيرا بغيره ومبينا بغيره. میگه اگر یه همچین چیزی رو شما بگید لازمه یه چیه؟ قرآنی که خودش معرفی کرده، این خودش معرفی کرده رو ما میگیم به اصطلاح نشون میده سمت قرآن چیه، چه کار کردی داره، چه اثری داره و چه تلقی باید داشت. قرآن خود میگوید چه تلقی از من داشته باشید. این یعرف نفسه اینجوری مثلا که ازش میگم به مبانی متنشناختی، مبانی متنشناختی قرآن رو خیلی باید مثلا میگیم در قرآن تناقض راه نداره. دقت کنید یعنی چی؟ تنزیل من نمیدونم حکیم، از حکیم، این باید روش جدی ایستاد. دقت کن چیه اینا، ما میگیم مبانی متنشناختی قرآن رو باید شناخت که به اساس دقیقاً چه متنیه. اگر بگید از اون حکیم مطلق نازل شد، یا بگید قرآن از علم الهی نازل شد که ما قبلا از علم الهی نازل شدن استفاده کرد، تک تک اینها میبینید معنادار خیلی، یعنی به تعبیری متن متن خاص میکنه. اینو مطابق مبانی متنشناختی، مبانی متنشناختی بستر جاری در فهم یک متن. حالا چون خدایی که این قرآن رو نازل کرد که اصلا بنیاد احتجاج اصلی از اینجا شروع میشه که این وقتی شد حجت، با این بحث الان داریم شروع میکنیم که حالا الان بحث احتجاج هم نکنید، حتی بخواید بگید خود نویسنده چه تلقی داره که بعضی آقایون میگن در اینجا پیاده میشه، ولی ما در مورد قرآن بیش از این، فقط اینکه نویسنده خود چه میگوید، نه اونچه خدا میگوید حق محض است داریم نگاه بکنیم. اون توضیحی که دادیم چون از علم ربوبی نازل شد، وقتی از علم ربوبی همش حق قدسیه، خلاف توش نیست، یعنی این تلقی مؤلف از کار خودش حالا میتونه خطا پذیر باشه از این حرفایی که گرفتای میزن اینا، نه همون توضیحی که عرض کردم. حالا یعرف نفسه به انه هدن للعالمین، هدایت عالمینه. تو قرآن هدن للناسه، للعالمین هم عالمین نمیشه برای ناس گرفت، حالا اجالتا ذکر للعالمین آمده، این لفظ هدا هدن للعالمین بعدا ایشو علامه در صفحه 11 این آیه رو آورده، همین فرموده هدن للناس، همین سه تا آیه، سه تا مضمونی که اینجا میگه رو در صفحه 11 بهش اشاره میکنه. هدن للناس، للعالمین هم میدونید که ناس وقتی گفتید عالمین یک تفسیرش همین ناس هم میتونه باشه، ولی در این حال خواستم بگم اگر آیه میخواد بگه هدن للعالمین نداره، ذکر للعالمین داره ولی نظیر للعالمین بفهم اون چیه در مورد بیت نه نه میدونم هدن للعالمین قرآن در مورد قرآن هست، بله دیدم اون رو. عرضم اینه که در مورد قرآن هدن للعالمین نیست ولی هدن للناس هست. اگه خواستم یعنی این عبارت اگر اشکالی هم نداره بگیم برای عالمین هدایت، هیچ اشکالی نداره، چون میدید تا یک تفسیر قرآنی عالمین یعنی جن و انس، جن و انس برای جن و انس مثلا چیه؟ هدایته. اشکالی نداره مضمون قرآن رو میگه نه لفظ قرآن، اشکالی نداره، من انکاری نمیخوام. یعنی منظور از هدن للعالمین اینجا همون اگر بخواید در آیات پیدا ما هدن للناسه، بله گفتم دیگه ذکرها داریم ولی هدا رو دارم بله بنده هدن للعالمین یعنی هدایت مردمه که آیه 185 بقره فرموده و نور مبین در باب قرآن آمده که نور مبین هست و باز تعبیر دیگه هم تبیان لکل شی، خب هدایت که واضحه معناش، نور مبین اجالتا نور آشکار یعنی خود ظاهر است موجب ظهور دیگران، یعنی خود پنهان نیست، مخفی نیست، مطلی نیست. اگر مطلی بود نور مبین نبود، نور مبین یعنی مطلی نیست، مخفی نیست که احتیاج به چیز دیگری داشته باشه. دقت کنه نور مبین و تبیان لکل شی، تبیان هر چیزی هم هست. البته همینایی که میگیم هر کدوم باید یه قیودی بخوره، توضیحاتی داره که من دیگه الان وقتش نیست دیگه. مثلا ما در مورد اولیات، خود علامه طباطبایی در مورد اولیات چی فرموده؟ گفته که ضروریات اولیه در تفسیر به کار میره، توضیح داد چرا؟ چون بسان آیه عمل میکنه، حجیت قطعی داره، اون توضیحاتی که گفتیم واضح باشه. یعنی اصل بحث به هم نمیخوره، نور مبین بودن قرآن با تمام اون چیزی که اجازه داد قرآن، قرآن اگر عقل رو اجازه میدهد، عقل قطعی رو اجازه میده، تجربه قطعی رو اجازه میده، ما هم دیگه همون رو در کار استفاده میکنیم. دقت کنید من اینا نمیخوام عرض کنم ولی اجالتا این واقعیته، اگر بگویید قرآن آنچه که میگوید من اگر چیزی رو رسیدم در علم خودم با چند مقدمه. اگه قطعی بود گفتیم قطعی چی جوریه؟ امر قطعی به سان آیه عمل میکنه. قطعی بذارید کنار، بقیه رو میخواید اونها رو استفاده کنید، عملا یعنی قرآن نور مبین نیست، عملا به اصطلاح چی نیست، هدن لناس نیست، عملا به اصطلاح تبیان لکل شی نیست. اصلا هدن للعالمین شما چی معنا میکنید؟ یک به یک تا من برسم نور رو براتون توضیح بدم. هدن للعالمین شما چی معنا میکنه؟ میگید یعنی خود افکار ما را، اونچه که معتقدیم را، اونچه که خواهیم انجام بدیم را، اینا همه را هدایت کنه. یعنی جنبه معرفت شناسانه جلسه هضم میشه. کتاب هم وقتی میگن نور مبینه، فقط نمیخواد جهت هستی شناسانه‌اش درست کنه، میخواد بگه واقعا نور آشکاره و همه چیز را آشکار میکنه. این معرفت شناسانه هست. تبیان لکل شی بیانه، بیانم توش یعنی به اصطلاح بیان اشیاء میشه، تبیان کل شی هست. خب حالا این قرآنی که خود را این گونه معرفی میکند چی میشه؟ ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه به اینها مهدیا الیه به غیره، یعنی باید خودش متعلق هدایت قرار بگیرد، هادی بشه اون علم، به اصطلاح اون نفری که مهدی هست، اون عالم علم، مهدی الی چی؟ قرآن. میگیم هداه الی القرآن، العلم مثلا العلم الکلام، که مثلا علم کلام، علم کلام هادیان، میخوام مهدیان الیه به غیره هدایت کنه، هادیان العلم الکلام هادیان هادیان العالم الیه الی القرآن. معنی چی میشه؟ یعنی به تعبیری این علم کلام آن غیری است که قرآن را معنا میکند، پس قرآن میشه مهدی الیه به غیر، به غیر که این کلام مثلا مهدی الیه به غیره و مستنیرن به غیره. اون چون گفت نوره، میگه قرآن نوره، ولی اینجوری که شما میگید نور نباید باشه، باید اون چی؟ مستنیر، یعنی علم کلام آمد، فلسفه آمد او را روشن کرد، او خود روشن نبود، کلام و فلسفه آمد او را روشن کرد، پس این مستنیر به غیر، غیر کیه؟ مثلا کلام یا فلسفه. و مبینن به غیره، و لازم میاد که تبیان کلشه نباشه، این مهدیان الهی به غیره در برابر اون هدن للعالم، مستنیرن در برابر اون نور مبین، مبینن به غیره در برابر تبیانن لکلشه. فما هذا الغیر و ما شأنه، این غیر کیه که شما میگین؟ چیست این غیر؟ این غیر رو شما میگین مثلا کلام، چیست این غیر؟ و ما شأنه، شأن این غیر چیه؟ این غیر یک کلام، یک انسانه، یک فلسفه، یک انسانه، در این حد، در حد یک بشر خطاکار، او باید بشه به عنوان پایه برای فهم قرآن. اینه که داره ایشون خلل ایجاد میکنه. فما هذا الغیر و ما شأنه، جایگاهش چیست؟ و به مازا یهدی الی، به چه چیزی هدایت میکنه به اصطلاح اون شخص عالم رو به سمت مثلا قرآن، الی به سمت قرآن، یعنی قرآن رو درست میکنه، به چه چیزی؟ چه جوهره ای داره، چه قوتی داره که بیشتر از قرآن، قوی تر از قرآن، و قرآن رو بخواد به اصطلاح مورد روشنایی قرار بده و موجب هدایت افراد به سمت قرآن بشه. و ما هو المرجع و الملجع اذا اختلف فی. بعد حالا یک نکته رو میگه که این باشه برای بحث بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالی برای این پیش اومده داره، شاید قبلا جوابش داده بود ما نبودیم، این سوال شاید سوال پیش اومده. یه بحثی که ما داریم بود که همین مباحث فلسفه علم هم میفرمودیم، واقعا اگه تعملی یه نکته رو بکنه و ما با دریچه خودمون رو نگاه کنیم، برهم زدن واقع حساب نمیشه، و اون واقعا با عینک تجربی ما، با عینک خلاصه این که اگه ما
الان میخواد بحث تفسیر مرتبط بشه،
خب حرفای خاص خاص
بذار هر زمینه که خب اینجا هم اشکال داره که واقعا یه عارف، یه فیلسوف از دریچه خودش بیاد شروع کنه آیات روایت رو نگاه کردن.
دریچه مشکل نداره، این همون چیزیست که ما از بس
پس فارغ دقیقا تحمیل و فارغش
چیه؟ فارغش اینه، چون هر یه وقت میگید من ظهور قرآن رو دست میزنم تا آنچه که خود میفهمم رو نگه دارم، یه وقت ظهور قرآن رو هدایتگر خود میدونم، با اون راه میرم و خود رو تصحیح میکنم.
عرضم همینجاست که کسی که داره با عینک خاص خودش نگاه میکنه، او طبیعتاً مجبوره که این ظهور رو ظهور متناسب با علم خودش تفسیر کنه دیگه، وگرنه چطور؟
نه نه،
یعنی ما میتونیم خالی از همیشه این
مرتبه باز بذاری دوباره از اول. مثلا فرض کن، چون علامه این کار رو کرد، ما حالا گرچه قبول نداره، ولی فرض کن اون کسانی که تو علم غریبه است، علوم غریبه، علم حروف، یک برداشتی داره در کار خودش، بعد این رو خود تو آیات اجرا کن. برداشتش اگه این باشه، این داره واقعیات رو معنا میکنه و من حتی با این قرآن رو هم معنا میکنم، معنا میکنم، تفسیر میکنم، اگه این رو گفت، ما میگم اولین کاری تو پیش از همه باید بکنی، باید ببینی آیا خود قرآن اجازه میدهد که بگوید من این دست معناها را مجاز میدانم از خود یا نه. باز هستم چی از من؟ یعنی اول باید این کار رو، من میگم لذا حالا مثلا تو کار فلسفه، فلسفه که چنین میگوید آیا قرآن اجازه میدهد هم عقل را و هم خود میگوید کار من بستر واقع است؟ اگه بگوید نه کار من بستر واقع نیست، فرض کن
دیگه نمیشه این کارو کرد،
نمیشه کرد.
ولی خب با مواد
نه نه، حالا حالا حل میده. یعنی اینجا این فیلسوفی که این کار میکنه، میدونی چرا؟ چون مبانیش دیده قرآن اجازه میدهد. من دوباره اینه
پس دقیقا الان اشکال الان به عرفا و نمیدونم فیلسوفا اینا از چه جهتی
خود عمدتا تعمیلایی کردن کجا؟ حالا اجازه داد
تعمیلش از کجا
داد؟ حالا عرض کردم چند بار توضیح دادم کجا پیش میاد. مثلا تو بحث فلسفه رسیده میگه ما نمیتونیم بگیم موجودات مادی شعور دارن. استدلال سنگین داریم، بلکه چندین استدلال داریم که اصلا
اون رو میخواد به این تطبیق بده.
بعد میبینه قرآن نه یک بار و دو بار، چند بار داره میگه حتی عالم ماده هم شعور داره. بخواد بگه بعدش میگه نه، بعد این یه جوری شعور داره، یعنی به اصطلاح به دورانه ها
اونجایی که پس به تناقض میرسه. در واقع ما اینو میگیم تحلیل دیگه، و اینه واقعا
خب هر جایی که فهمی دیگه دیگه میگه خب ظهور قرآن من هم دارم
از دریچه خود نگاه کردن به اون آیات رو باید اسم این دیگه
تحلیل دیگه هم خب میگم. اگه این کسی اینجوری باشه، کتاب رو از کتاب هدایت انداخته، ولی اگر نمیگه خب حالا واقعا اونجا یه خبری اسم میگم جور در این بحث مواد جسمانی ما رو میبینی؟ میدونی چجوری شکل گرفته؟ اول گفتن اصلا مواد جسمانی نداری، اصلا نمیشه تصویر کرد. خود فارابی اندکی یه جایی بقیه نداری، بو علی توی رساله ازهری میگه اصلا محاله. بعد میگه آیات خیلی زیاده، دوباره بر میگرده همین بو علی میگه من که برهانی براش ندارم، ولی اگه باشه علال قاعده باید اینجوری باشه. این زمینه بحث بعدی شد. شیخ اشراق که اومد حالا مثلا گفت ها من رسیدم تونستم حلش کنم، یکم صدرا گفت حالا این اتفاقا من به آیات انقدر تازه فهمیدم که چجوری دقت میکنه. یعنی اگر اول تن نمیدادن دا خدا گفت قرآن هر چی بگه نه دیگه اصلا معاله به نظر
ما اندیشه اجتماعیمون هم همینطوری، یعنی میخوام یه اندیشه اجتماعی پیدا میکنیم، بعد میریم دنبال شواهدش میگردیم، از کجا بدونیم یه الان تحمیل داره میشه؟ یا
زورگیری قرآن الحمدلله طلبه ها بلدیم دیگه، زهور واقعا معناش واضحه.
خیلی موقع تطبیق
حالا من به نظر یه بحثی هم یکی از مقدماتی من اینجا الان نمیرسم، یه وقتی باید بیستم بحث زورگیری قرآن، بحث تبادر رو خیلی خوب به استعمال کنیم. شاید اینجا بحث علامه یک جا مجبور بشم
که تو اصول و اینا خوندیم اون چیزی که فهم می‌کنم اگه
تبادر رو باید خیلی خوب توضیح داد. یک نوع استقرار عینیه، استقرار عینی اجتماعی.
یه بحث ماده
واضح شد
چه اسمی؟ ما یه مقام باید داریم در این بحث تفسیر و تطبیق، باید این گونه باشن نباید اون باشه. یه مقام هست داریم، مقام هستش فعلا همه تطبیقی هست، یعنی همه از با پیش فرض های پررنگ دارن سراغ قرآن.
حالا خداییش هم
حالا
همه هستن، اصلا همه هستن. من یه سوال
فلسفی دارم،
بله هیچش کن نذار، هیچش کن نذار، من فقط یه سوال می‌کنم.
اصلا مقام بایدش میه، من تو مقام بایدش هم با شما هستم.
حالا مقام هستش چون گفتید من اول هستش کال کنم، اول اجازه بدید اشکال کنم. کسانی که متوجه معنا شدند تلاش اینه در مقام هست اینه اعمال کنه. بنده در صدرا اینو میبینه، میخواید برای توضیح بدم؟ چون من الان چندین سال دارم حرف صدرا رو توضیح بدم، واقعا میتونم این کار رو کنم. واقعا داره خودکشی میکنه بعضی جا تا حلش کنه، شاید قبول نکنه. من میخوام حالا چون گفتید
میگم من میخوام بگم اینها تطبیقی شدن ها.
نه نه
منظور از مقام هست اینه که یعنی واقعا در مقام هست الان تطبیق داره رخ میده.
تطبیق چه معنی داره؟ تطبیق معنی منفی. من میخوام تو مقام هست
فنا میگید نباید تطبیق
بنده نمیگم ها. آره بس بس میرسید میرسید اونو میرسید حالا بذار مقام هستش رو درست کنم با هم یک دیگه.
تطبیق هست یعنی در
تطبیق منفی دیگه منظور. خب خب بله خب خیلی خوب شد. بنده میگم وجود داره و واقعا هم کردن.
ما واسه این منفی از ما که ما لاجرمیم اینا منفی نیست.
نه نه نه
در این فضا
خیلی
بیشتری.
حالا
فعلا اسمش
این حرفا نزنید. بعد یه چیز دیگه بگید. بله در مقامی که ما هم تلاش هم میکنیم واقعا هم داریم چون گهگاهی از دست ما در میره این کار نه. من معتقدم جدی معتقد واقعا چیزی که در علامه طباطبایی با المیزان داره روی میده براتون میگم با برخی از فیلسوفان ما فرق داره که بعضیا میخوان اون کارو بکنن اون چیزی که در صدرا دیدم با برخی از فیلسوفان ما واقعا فرق
تلاش میکنه که به اون پررنگی اونها نباشه.
نه پررنگی چیه؟
حالا پژوهش‌های صورت گرفته قشنگ نشون میدن این مرحله الان طبق این مبنای فلسفی دارن اینجوری
اصلا من اصلا میخواد براتون توضیح میدم بعدن خلل کار رو میگم کجاست.
من مقام باید این نکته
رو ببینید یک دوباره از اول بگم. مقام هست دو جور داره ان علم ان غفلت. من غفلت رو لحاظ بشری میپذیرم ولی تصحیح میشه
که خودشون نمیدونن نگاه درجه دوم داره اینو گزارش میده که
نه خود او هم درجه دومیه. بخوام بنده که الان خودم معتقدم درجه دومیه خدا شاهده بعضی جا بنده دارم قرآن میخونم ببینم قرآن داره چیزی میگه با من نمیشه من مجبورم کار کنم خدا شاهده اینجوری
خود مفصل گویا درجه دوم خودشو نگاه میکنه
میگم ببینید خدا شاهده یعنی میخوام اینو از
مقام باید درس
نه اول مقام هست من تمامش کنم بعد میذارم مقام باید
مهم نیست اگه باید حلیا و هستی
دقت کنید من میخوام این مقام بایدم واقعش انصاف باید دارم. من در مورد صدرا در مورد علامه اینا معتقدم کسانی هم که ان علم نمیخوام ولی حالا من بذاری بگم گهگاهی دست در میره من انکار اصلا نمیکنم هست اما ان علمن مهم ها چون میدونید که ما دیگه بشریم توان خودمون رو اجرا میکنیم ان علمن اگر رسیدم که مثلا واقعا این دیگه
مقام باید نتر
خب تمام شد من میخواستم مقام هست اینقدر تمام شده تمام این چیزی تلقی نکنم
یه سوالی بفهم این که الان من میگم که یاد الله فوق ایدیهم یا جا عرب بکر
حالا میرسیم دیگه الان میگیم
سوالم اینه حالا اگر تو بحث
ها حالا اون بحث بعدیش
این که اینجا من اون دانش خودم حالا شما یه اشاره هم تو بحث کردید چون این سطح اولیات و بدیهیات رو ما استفاده میکنیم
حالا میرسیم ببینیم علامه چی میگه
اما اونجایی که مثلا طرف با تو فلسفه رفته جلو بالاخره اونجا هم ابزارش عقل بوده به قطع رسیده مثلا به یه نکته
قطع مرحله ببینیم قطع توضیح دادم مراحل قطع چجوری دیگه قطعی که مثلا ما داریم بحثم از ما 50 تا پله رفتیم جلو و 100 تا پله رفتیم او خیلی مسئلهش تغییر میده
یعنی پس ما یه بحثی باید زیل قطع مطرح بکنیم
گفتیم اینا رو یاد نبودید
نبودید
آره اونا رو رجوع کن
یعنی این به من از فهوای کلامتون اینو استشمام میکردم که در واقع ما باید یه بحثی در مورد این که عقل هر قدمی که برمیداره اون قطعی که بهش میرسه یه خلالی وارد میشه این درسته؟
نه توضیح دارم گفتم اون رو اونجا ببینید ما بشری میگم مثلا مطلبی که میگیم لازم هزارمشو میدونید چیه؟ بشریم دیگه بزرگترین فیلسوف بیارید من براتون بگم
قدمی که ما برمیداریم مقدماتی که استفاده می‌کنیم عیار قطع اون
کمتر میشه برید تو خدا چه جوریه
یعنی قطع به این معنی
بهتون اینجوری عرض کنم تو خدا بگم اینجوریه خدا اینجوریه تو خدا لازم بی نهایتش توش هست
منظر این تلقی آبدی شاهرودی این فرمایش که میکنید منظر به نظر آبدی شاهرودی
نه توضیح دادم من یادم از اشاره کردم در بحث فهم تفسیر چیزی است در کار عقل کار دیگری داریم چیزی است توضیح دادم حالا یادم
از چون از این تفسیری متنتون ارائه نمیدید میخوایم کجا بریم ارائه بدید
چون گفت که میگفت که تعطیل کنم
نه همینه
گفت ما یه اشتباهی کردیم یا اشتباه یا غیر اشتباه تو بحث خارجی نهایی نفس الامر رو گذاشتیم یک کمی از خوب شد
ما که خیلی نفس
نفس الامر دو سال الان از اصلا نهایی نخوندیم گذاشتیم کنار خود اینجوری بکنم اینو بذارم کنار خودم شروع کنم
جوز مواز تفسیری
من نمیگم نیست، من میگم فقط یه کار دیگه کنم.
چرا؟
نه 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 نه، بلکه من همیشه این کار میکنم، همیشه این کار میکنم. یه وقت سلطان بحثش میشه، میشه اینم با تندراغ توضیح میدم داخل بحث. البته اون موقع شد میگم آ این 10 تا فایل صوتی رو ببرید اون اول قرار بدید، چرا نده؟
بله
ولی خب چرا نده؟ چون اگه بخوام الان همه رو بگم یعنی المیزان رو رها کنیم. من همیشه میخوام بذار خدا شاهد این برکت داره، بذار همین همه ایجاد
کنیم. دل همین میشه بحث شروع
بود، تموم شد دیگه. این که دیگه الان بحثش تموم شد،
گسترشش بده.
نه دیگه گفت که میگم الان کلم میگه که هفته دو جلسه هست
مهمه
تصویر کنید با تحصیلات یعنی راقه تا عید
مهم عیب نداره، مهم
نه من خودم
اصلا تمام کلام
آقا الحمدلله میگه آقا مگه تو بد شد میگه مدی الان 18 تا بحثه روشی رو گفتیم تا بال گفتیم چه اشکالی داشت الان 18 تا بحث روشی رو گفتیم
ورود پیدا بکنم بدیم بهش شما کلاس شرایط اینها یا اون چیزی که فضای ذهن شما اجازه
نمیده الان نه الان نه الان نه ببینید من اینا رو که گفتم باور کنم بحث عقل من یادم با طول و تفصیل توضیح دادم جدی استاد
نظریه تفسیری من این فضا رو در
میدونم نه گوش بدید میگم ببینید بحث‌های روشی یک به یک یک به یک باید درست بشه ما هر کدومی که علامه میگه بهانه میکنه یه چیزی میگه حالا ان شاءالله میرسیم بحث بعدی ایشون بحثای تعبیر نه بابا شما الان بحث عقل من خیلی استاد شما نبودید من یادم استاد خیلی
در بعدی مثلا نکات خوب میخوام بگم
خب این بعد وقتا تموم شد
من